پاییز و خانه ای با شیروانی نارنجی. فصل پنجم، دریای خزر، صیاد و دفترچه‌ای که پنهان مانده بود. ساحل دریا برخلاف فصل تابستان خلوت بود. چند خانواده ای از شهرهای دیگر برای مسافرت به آنجا آمده و در کنار ماشینشان چادری برپا کرده بودند. ماهیگیران قایق خود را آماده می کردند تا به دل دریا بزنند. چند سگ ولگرد با فاصله نزدیک از خانواده ها روی زمین مشغول استراحت بودند و گهگداری بلند شده و با توله هایشان بازی می کردند. دسته ای از مرغان دریایی نیز در امتداد خط ساحلی بی توجه به آنچه در ساحل می گذشت پرواز می کردند. ساعت 9 صبح به ساحل رسیدم. یک ساعتی را زودتر آمده بودم که قبل از رسیدن مهناز در امتداد دریا پیاده روی کنم و به آن رودخانه‌ای برسم که در زمان کودکیم با شنا کردن در آن بهترین خاطرات تابستانیم رقم می‌خورد. رودخانه‌ای که از روستای گرمجان شروع و بعد از گذراندن کیلومترهای بیشماری از طریق ساحل رودسر به دریای خزر ختم می‌شد. هنگامی که به رودخانه رسیدم، پیرمردی را با فوکا یعنی لباس مخصوص ماهیگیری دیدم که تا کمر در آب رودخانه در حال هل دادن قایق رنگ رو رفتهش به سمت دریا بود. پیرمرد به من نگاه کرد. در حالی که سعی می کرد تا لهجه گیلکیش را به حد اقل برساند گفت:
قایق آقا، چنده؟ نیم ساعت 35,000 تومان، قابل شما را هم نداره.
نه مرسی،
قیمت رو بالا نگفتم، الان همه جا 50 میگیرم به خدا.
به خاطر قیمت نیست پدر جو، مرسی.
بیا سوار شو، حالا هوا عوض میشه، اصلا مهمون من باش، به خدا میگم.
با اینکه تا حالا قایق سوار نشده بودم و در آن آب و هوای بارانی و دریایی که نشان میداد شاید طوفانی شود دودل شدم. در صدای پیرمرد گرما و محبت خاصی وجود داشت. نفهمیدم چه زمانی با کمک او سوار قایق شدم و جلیقه نارنجی رنگی را تنم کردم. این جلیقه تنها دلخوشی من بود تا در صورت بروز حادثه از غرق شدنم جلوگیری کند. به دستور پیرمرد در قسمت جلویی و دماغه قایق نشستم. با دست چپم میله کناریم را محکم چسبیده بودم تا در هنگام شتاب گرفتن قایق و برخوردش با موجها به بیرون پرتاب نشوم. پیرمرد چند باری سعی کرد تا موتور قایق را روشن کند. موتور قدیمی بعد از چند بار تلاش ماهیگیر روشن شد. قایق به آرامی شروع به حرکت کرد. پیرمرد به دلیل صدای بلند برخورد موج‌های آب دریا به بدنه و موتور قایق با صدای بسیار بلندی به من گفت:
ببخشید آروم میرم، این قسمت کم عمقه، گلوشل بره توی موتور بعد چند روز و خونه نشین شم. راحت باشی، من دارم لذت میبرم.
به دریای روبرو نگاه کردم. قایق به آرامی به دریا نزدیک شد. شدت باران کمتر شده بود ولی باد همچنان ادامه داشت. آسمان ابری و نیمه تاریک شده بود. موجها بالاتر آمده بودند و با شدت خود را به بدنه قایق میکوبیدند. صدای موتور بیشتر شده بود و قایق کمی تندتر آب را در هم می شکافت. با صدای بلند به پیرمرد گفتم:
خطرناک نیست توی این آب و هوا می زنید به دل دریا؟ از گرسنگی و بیپولی که خطرناکتر نیست، بزن و بچم چی بگم؟ بگم امروز طوفانیه، باید تحمل کنی، من پول نبرم خونه؟ مرده و زندم واسه شون فرقی نداره اینجوری. این چه حرفیه، جونتون به خطر می افته. جون من تا وقتی ارزش داره که بتونم از زندگی لذت ببرم، چه فایده وقتی 60 ساله هر روز هشتم گروه نهمه. بچه دارید؟ آره، دو تا پسر دارم. بزرگ بندرانزلی زندگی میکنه، کوچیکم اینجاست، تازه دیپلم گرفته، میخواد بره دانشگاه؟ نه، زیاد اهل درس نیست، میخواد بره خدمت. اونا هم مثل شما اهل دریا و این چیزا هن؟ نه، ولی بچه که بودن به زور می آوردمشون دریا، بهشون ماهیگیری و شنا یاد دادم. خوش به حالشون، کلن از دریا و ماهی زده شدن، سال به سال نمیان دریا. اسم دریا و ماهی و جلوشون بیاری فرار میکنن. شاید چون زورشون کردین اینجوری شدن. حالیشون نیست. تا روزی که اطراف دریا زندگی میکنی باید یه چیزایی واسه روز مبادا بدونی.
دیگر 100 متری از ساحل دور شده بودیم. موجهای خروشان و خشمگین بالاتر آمده و گهگداری ارتفاعشان به 1 متر هم میرسید. پیرمرد در مواجهه با موجها با سرعت بیشتری دلشان را میشکافت. در دلم ترسی را احساس میکردم. با دستم محکمتر قایق را گرفتم و به پیرمرد گفتم:
شما نمیترسی از دریا؟ من فقط از 2 تا چیز میترسم، آدم و هواپیما.
پیرمرد خندید. باد با شدت فراوان به صورتم میخورد و موهایم بالا رفته بود. برگشتم و به پیرمرد با صدای بلند گفتم:
این دریا برای من خیلی ترسناکه. برای منم بود تا اینکه 20 سال پیش با جناقم جلوی چشام غرق شد. دیگه لمس شدم، لمس. خدا بیامرزدشون. چرا آخه؟ اونم ماهیگیر بود. همیشه با هم میرفتیم سید. پسرشم بیشتر اوقات میومد. یه شب هوا طوفانی بود و بارون میبارید، گیر داد که بریم تور ماهی رو بکشیم بالا. گفتم الان خطرناکه، نمیشه. هرچی گفتم به گوشش نرفت. گفت اگه امشب تور رو نکشیم فردا به بازار نمیرسیم، از یه برم ممکنه ماهی در رن. گفتم ماهی زبون بسته اگه عقل فرار داشت که گیر تور من و تو نمیافتاد. گفت تو این فصل بیشترشون کولی و بچه ماهی هن ریزن، فرار میکنن. گفتم بازار یه روز عقب جلوشه، بهتره اینه که جونمون از دست بدیم. گفت بدهکارم و طلبکارم فلان فلان شده، دیگه به مهلت نمیده. گفتم یه روز که دیگه چیزی نیست که آقا، میخوای من باهاش صحبت کنم؟ گفت نه، این آدمو نمیشناسی، بی آبروه، میاد دم در خونه، حال زنم خوش نیست، نمیخوام بیشتر از این بهش فشار بیاد. خب منو با جناقم و پسرش احمد شبونه زدیم به دل آب. فکر کنم 11 شب بود. رسیدیم وسط های آب که نشونه گذاشته بودیم. موتور قایق دست من بود، پسرش پشت باباش وایساده بود و انتهای تور رو گرفته بود و بهش کمک میکرد. با جناقم تا کمر خم شده بود تو آب تا تور ماهی بتونه از یه جای مناسب بگیره و بکشه داخل قایق. یه موج سنگین زد زیر دل قایق. قایق بلند شد، اومد رو هوا، بعد سری اومد پایین. با جناقم پرت شد تو آب. از بس تاریک بود هرچی پروژکتورم انداختیم هیچی نمیدیدیم. هر چقدر داد و بیداد کردیم هیچی که هیچی. مگه شنا بلد نبودن؟ دریای طوفانی، اونم نصف شب، شناگر ماهر و غیر ماهر نمیشناسه، همه رو میبله. جلیقه نجات چی؟ تنشون نبود؟ هر چی بهش گفتیم نمیپوشید، قد بود. میگفت من بچه شمالم، پسر دریا، همه میمونه من جلیقه تنم کنم. بعدش چی شد؟ خانومش منو مقصر دونست. میگفت تو بعد میپریدی تو آب نجاتش میدادی. شانس آورده بودم که پسرش احمد با همون بود و دید که تو اون لحظه کاری از من برنمیاد. خود پسرش زمان حادثه نشسته بود با تعجب به گم شدن باباش وسط آب نگاه میکرد. بعد زنش انتظار داشت من به خاطر نجاتش بیگودار بزنم به آب و جونم از دست بدم. منم زن و بچه دارم. خب البته اونا هم تقصیری ندارن. نمیدونن نصف شبی دریای طوفانی چه شکلیه. احتمالاً دریا رو با استخ یکی میبینن. آدمیزاد همیشه بین بقیه دنبال مقصر میگرده، انگار اینجوری آرومتر میشه، دوست داره یکی باشه تمام تقصیرهای دنیا رو بندازه گردنش. خدا رحمتش کنه. چی بگم، جنازهشون پیدا شد؟ دقیقاً 3 روز بعد جنازهش پیدا شد. اولین روز عید بود، سال 80. مردم اومده بودن سال تحویل و لب دریا بگذارونن. دریا بهشون یه جنازه باد کرده عیدی داد. اون موقع تو اخبارم پخش شد. نمیدونم شما سنت میخوره یا نه، ولی از مامان بابات بپرسی شاید یادشون باشه. نمیدونم، حتما میپرسم. میشه کم آروم تر برید؟ من واقعا نمیخوام به جای خودم جنازم 2 روز دیگه لب ساحل پیدا شه. میترسی جوان از این موجایی که اینجوری میان بالا و سرعت شما؟ آره میترسم. به نظرم امروز روز مناسبه واسه قایق سواری نبود. نترس، من اگر آروم برم ممکنه این قایق بدتر چپه بشه. ما قدیمی ها میگیم وقتی دریا وحشی تر شد تو نشون بده دیوانه تری. اونجوری دیگه کاریت نداره، دریا به فهم ترسیدی کار تمامه. مثال قشنگیه، ولی منی که اهل صلح و آرامشم ترجیح میدم زیاد با دریا در نیفتم، مخصوصا این که دیدم چقدر میل به خوردن با جناق آدمیزادم داره.
پیرمرد خندید، سرعت قایق را کمتر کرد و دماغه قایق را به سمت ساحل چرخاند. فکر کردم از این حرف من ناراحت شد. به پیرمرد گفتم
داریم بر میگردیم؟ نیم ساعت گذشت دیگه، باید برگردیم. خب
به ساحل نگاه کردم، شلوغ‌تر شده بود. موجهایی که از پشت به قایق میکوبیدند باعث شدند تا قایق سرعت بیشتری بگیرد. از روی کنجکاوی پرسیدم
موتور این قایق بنزین میخوره؟ آره، وسط ها بنزین تموم نمیکنید اون وقت؟ معمولا یکی دو تا گالون بنزین اضافه میاریم، ولی اون وقتا که جوان‌تر بودم یه بار تموم کردم. بعدش چیکار کردین؟ وسط زل لفته بنزینم تموم شد، خیلی از ساحل دور شده بودم، بارو هم همراهم نبود. اون موقع بدون اجازه بابام قایقو برمی‌داشتم می‌زدم به دل دریا. آقا جان سرتو در نیارم. همون روز دین و ایمونم برگشت، ناز کردم اگه نجات پیدا کردم تا یه سال هر ماه یه دونه ماهی سفید مجانی بدم به یه خانواده نیازمند. هر خدا و امامی و من صدا زدم. چطوری نجات پیدا کردین؟ بعد از چند ساعت یه قایق ماهیگیری از 500 متر اونورتر رد شد، از بس داد و بیداد کردم صدامو شنید کمکم کرد. چند ساعت؟ پس سخت بوده، وسط دریا، شناور، وسط ظل آفتاب. سختیش فقط گرما بود و دریا زدگی. خوبی های خودشم داشت، هیچ وقت اونجوری توی جای ساکت نبودم، دور از شهر، دور از زندگی و استرس و هزار تا کوفته زهر من. هنوزم بعضی وقتا که خیلی خسته میشم میرم وسط دریا یه چند ساعتی موتور رو خاموش میکنم. ایشالله پارو هم میبرین دیگه. اون که آره، از اون به بعد همیشه همراهمه. خوش به حالتون، تجربه عجیبی میتونه باشه. خوش به حال اونی که با قایق تفریحش میره وسط آب، نه من بدبخت که واسه فرار از مشکلات با یه قایق زبال در رفته فرار میکنم میرم اونجا.
به ساحل رسیدیم. با کمک پیرمرد از قایق پیاده شدم. رو به پیرمرد گفتم
چقدر تقدیم کنم پدر جان؟ همون 35,000 تومان، ناقابل به بلا.
بفرمایید، 50,000 تومان تقدیم شما، باقیشم بمونه.
آقا شرمندی کردین آقا جان، نه برای قمری بود، من هم اینجا ما
قراره زود به زود بیام پیشتون برای قایق سواری. اصلا شاید یه روز اومدم با هم بریم وسط آب موتور رو خاموش کنیم. من در خدمتم با افتخار.
پیرمرد با قایق دور شد. نگاهی به اطراف انداختم. بعد از 10 دقیقه مهناز را از دور دیدم. به سمت مهناز رفتم. استرس و کنجکاویم به قدری بالا بود که پیرمرد و قایق را فراموش کردم. دل تو دلم نبود. هیچ وقت صبور نبودم. همیشه میخواستم از هر موضوعی در سریع ترین زمان ممکن سر در بیاورم. برای مهناز با سردی دست تکان دادم.
سلام مهناز، معطل نشدی که؟
سلام، نه تازه رسیدم، از دور لباستو شناختم اومدم سمتت. تو قایق چیکار میکردی؟
رفته بودم بچرخم.
این وسط قایق سواری چی بود اونم تو این هوا؟
یه ساعتی زودتر رسیدم، گفتم یه چرخی بزنم.
خدا بیامرزه بابا بزرگو، اگه زنده بود و میفهمید توی این هوا رفتی قایق سواری.
همیشه از همه چیز میترسید و نگران بود. این مرد اصلا زندگی کرد؟
از عشق زیادش بود.
چه فایده عشقی که این همه درد و رنج بیاره؟
بهای عشق همینه.
من دلیلی نمیبینم برای همین 2 روز دنیا این همه بها بدم.
واسه همینه که زندگی نکردی.
کی میگه؟ تو؟ تا حالا به خودت از بیرون نگاه کردی؟ چه من از بیرون خانم همه چیز دون؟
چرا بهت بر میخوره؟
بر نمیخوره، برام جالب. تو و بقیه به خودتون که میرسه کلتون رو اینه کپک کردین زیر برف، ولی واسه بقیه داورین.
ما کلمون رو نکردیم زیر برف. انقدر نگاه بالا به پایین نداشته باش، تو هیچ فرقی با ما و بقیه نداری.
نگاه بالا به پایین ندارم، ولی با افتخار متفاوتم از تو و همون بقیه. حداقلش اینه که دروغگو دورو نیستم.
واقعا برات متاسفم دامون. ما چه دروغی گفتیم یا چه دروبازی در آوردیم واسط ها؟
ول کن بابا، حوصله ندارم.
همش همینی، ول کن، حوصله ندارم. هزار تا بهونه میاری تا فرار کنی. نه ولت نمی کنم، بابت حرفی که زدی باید توضیح بدی.
چرا بهت بر میخوره؟
سوال منو به خودم تحویل میدی؟ الان خنک شدی دیگه، تیکه انداختی. تیکه ننداختم مهناز. خواستم بدونی بعضی وقتا حقیقت تلخ و آدم ها دوست ندارن بشنون، چون سالهای زیادی رو گذروندن تا بتونن نادیدش بگیرن.
وقتی هرچی تو ذهنت میاد و بدون فکر کردن میگی، حالیت نمیشه که شاید واسه اون آدم داری بدترین چیزها رو از زیر خروارها خاک میکشی بیرون که خودش سالها ساره ازش فرار میکنه.
فرار کردن از حقیقت چیزی رو حل نمیکنه دامون، فقط یه مسکن موقته. تا وقتی دندونتو از ریشه درست نکنی دردت نمیخوابه.
من دندونم از ریشه درست نمیکنم، من کلا میکنمش، میندازمش دور. هر چیزی ارزش درست شدن و نگهداری نداره. از تو هم راه و روش زندگی نخواستم.
تو لیاقت نداری که آدمای دور و برت دوستت داشته باشن.
آره لیاقت ندارم، اصلا نمیخوام که دوستم داشته باشن. باید کیو ببینم؟ این آدما مگه لیاقت دارن؟ یه مش ترسو و دروغگو درو.
اینا چیزایی نیست که من ترس از دست دادنشون رو داشته باشم. کدوم دروغ؟ کدوم درو بازی؟ چی میگی تو؟
خودتو نزن به اون راه. خودت میدونی چی میگم. از دایی جابر بگم که جلوی جمعیت جوگیر میشه و هی پدرم و مادرم میکنه، ولی به سال 12 ماه نمیومد اینا رو ببینه. از مادرت بگم که همیشه تو کمر واسه خانواده شوهرش خم بود، حتی نکرد یه بارم که شده بیاد و 13 بده رو به خانواده خودش و ماها بگذرونه. ما واسه هیچی نبودیم، ما به درک.
بابا و مامانش چی؟
از ننه و بابای خودم بگم که جز خودشون و حماقتاشون توی زندگی هیچ وقت هیچ کس دیگه ایو ندیدن. تنها کسی که دیدم بیمنت واسه این مامان و باباش و خانوادش گذاشت همین خاله مهدیه بود. خودت هم خوب میدونی تو نمیتونی از دور همه رو به همین راحتی قضاوت کنی دامون. مامان منم عاشق خانوادش بود و بارها اومد باهاشون باشه. وقتی همون بابا بزرگ و مامان بزرگ همیشه بی‌حوصله بودن و نمیخواستن برن جایی، مهدیه شرایطش فرق داشت. شرط ازدواجش اصلا همین بود که یه شهر نزدیک خانوادش باشه تا بتونه بهشون سر بزنه. سر همین موضوع هم عشق زندگیشو از دست داد و مجبور شد با منطقش ازدواج کنه. تو خودت الان صبح و شب واسه مامان بابات وقت میذاری که اینجوری همه رو قضاوت میکنی؟
نه نمیذارم. دلیلی هم نمیبینم به تو توضیح بدم.
اصلا چرا مامان تو یا اصلا مامان من موقع ازدواج همچی شرطایی نذاشتن؟ یا خود مامان بزرگ؟ چرا بچه هاشو با امون خدا ول کرد و یه بار فکر نکرد اصلا این وصلتایی که داره سر میگیره به نفعشونه یا نه؟
تو این دودمان هر کسی فقط نفع خودشو نگاه کرد.
اصلا تو چرا سعی میکنی کاراشونو توجیه کنی مهناز؟
دقیقا اینه تو که فقط نفع خودتو نگاه میکنی. من کاراشونو توجیه نمیکنم، من فقط بهشون حق میدم چون منم انسانم، حتمی الخطا. تو خودت هیچ خطایی نکردی؟
در قبال این آدمایی که نام بردم بگو چه خطایی کردم.
کلن تو زندگیت میگم.
زندگیمو ول کن، الان بحث ما و این خانواده نکبتیه.
حرف دهنتو بفهم. حالا اونا هر کاری کردن که تو رو ناراحت کرده، سطح شعور و درکشون همینقدر بوده. تو اونا رو باید به خودشون و شرایط زمونه و فرهنگی خودشون بسنجی. من فقط بخشیدمشون بابت چیزایی که تو میگی و منم دیدم، فقط درکشون کردم، همین.
آه جدی؟ چون تو اون شرایط بودن و توی اون فرهنگ بزرگ شدن هر غلطی دوست داشتن میتونستن انجام بدن؟
درست صحبت کن دربارشون.
نظرت چی همینجای چک بخوابونم تو صورتت؟ یه گوشت که کر شد بهت بگم منو ببخش، درکم کن، بهت از مسیرهای سختی که تو زندگیم گذشتم بگم، بعدشم تو بیاد منو درک کنی که زدم و کر شدی، موافقی؟ خوبه؟
چه ربطی داره الان تو کر شدی؟ اصلا تو امروز چته؟ چرا انقدر عصبانی؟
از دروغ و چرت و پرتای تو و امثال تو عصبانی هم که توجیه هم میکنی کاراشونو.
من یاد گرفتم آدم ها رو ببخشم دامون، چون دنیا دو روزه و هممون جامون زیر همون خاکیه که الان بابا بزرگ اونجاست.
حرفای کتابی تحویل من نده. تو میبخشیشون چون ضعیفی و نمیتونی انتقام بگیری. این تنها راهیه که ذهنت آروم میشه. از استیصال و بدبختی زیاد مجبور میشی ببخشیشون.
مهناز ناگهان گریه کرد و با عصبانیت گفت
خفشو اصلا هم اینجوری نیست. من میبخشمشون چون یه مریضی نادر عصبی دارم که حتی مامانم نمیدونه و اصلا نباید عصبانیشم. استرس واسم بده، میفهمی آشغال؟
به هدفم رسیدم و منتظر همین لحظه بودم. با عصبانیت فراوان بلند فریاد زدم
دیدی؟ همینو میخواستم. تو نمیبخشی برای اینکه واقعا بخشیده باشی. تو حتی به جمله های خودت اعتقاد نداری. تو میبخشی چون ته این موضوع به خاطر بیماریته، به خاطر نفع خودته. من همینو میخواستم.
خواستم از پشت اون نقاب بیای بیرون.
تو خیلی آشغالی دامون، خیلی. واقعا برای خودم متاسفم که حتی باهات صحبت میکنم. واقعا باورم نمیشه که من خر یه روزی دوستت داشتم. خیلی خوشحالم که هیچ وقت باهات نرفتم توی رابطه. تو بویی از انسانیت نبردی.
نفس عمیقی کشیدم. در نزدیکی خودم و مهناز تخت سنگی رو پیدا کردم و روی آن نشستم. سیگاری را درآوردم و روشن کردم. چند پک عمیق و پی در پی از آن گرفتم. چند روزی بود که سیگار نکشیده بودم و حالا به یک بار تمام وجودم آن را طلب می کرد. رو به مهناز کردم و گفتم
این اولین باری بود که با هم صادق بودی.
راست میگی، من حیوانم، خیلی آشغالم. راست میگی، خوشبختر شدی رفتی با یکی دیگه. مهناز مشغول پاک کردن اشکها و صورت خیسش شد. جوابی نداد. ادامه دادم و گفتم
مهناز، مهناز با تو هم من رو نگاه کن. کاری نداری؟
معذرت میخوام، عصبانی شدم، نمیخواستم حرفا رو بزنم.
نه اتفاقا خوب شد. نمیدونستم چنین دیدی داری به من و بقیه خانواده. تو درونت فقط پر شده از خشم و کینه و نفرت.
به درون من کاری نداشته باش. دوست ندارم دوباره بحثمون شروع شه. من هر رفتاری دارم در قبال خانواده حتما لیاقتشون همینقده.
لیاقتو کی تعیین میکنه؟ تو؟ تو واقعا خودت کی هستی دامون؟ کارهای خودتو یادت رفته؟
من به کسی آسیب نزدم. بیشتر میخوای بگم واسه؟
باز داریم برمیگردیم به خونه اول. دوباره میخوای اشک منو در بیاری؟ تو داری شروع میکنی به دفاع کردن از اونا. من دفاع نمیکنم. فقط میگم باید ببخشیمشون. بخشیدن به معنای فراموش کردن نیست. ببخششون تا خودت راحت تر شی.
من فقط با انتقام گرفتن راحت میشم مهناز. من نمیتونم اونا رو ببخشم. بعدش هر بار که نگاهشون کنم ببینم اجازه دادم یه مش آدم عوضی هر کاری که دلشون خواسته در طول تاریخ کردن و الان دارن راست راست جلوم راه میرن.
به خدا راحت نمیشی، واسه بدتر میشه. با انتقام گرفتن شاید چاقو رو بکنی تو شکم نفری که ازش متنفری، ولی یه بخشی از همین چاقو توی شکم خودتم میره دامون، بفهم.
من حتی با تصور انتقام گرفتنم به وجد میام و حالم خوب میشه. بخشیدن بعضی از آدما میدونی حکم چیو داره؟ فقط باعث میشه فکر کنن کاراشون درست بوده تا همون آشغالی که اصلا بمونن. بعضی وقتا باید چک بخورن تا به خودشون بیان.
تو مسئول تربیت اونا نیستی، قاضی هم نیستی حکم صادر کنی.
باشه، حق با توه. بهم قاضی نشون بده برم پیش شکایت کنم.
بهترین قاضی اون بالا نشسته.
تا الان هرچی حکم داده علیه من بوده.
الان مطمئن شدم که خدا عادل ترین قاضیه. تو نون به نرخ روز خوری؟ هرچی به نفعت باشه طرفدارشی. بعضی وقتا فکر میکنم دیگه نمیشناسمت.
امروز فکر نکنم اومده باشیم اینجا برای تراپی و درمان روح و روان من، درسته؟
آره. اگه وحشی بازیاتو میذاشتی کنار کار به اینجا نمیکشید.
میخوای بگی از اون انبار کوفتی بابا بزرگ چی پیدا کردی یا فکر میکنی خیلی بامزه است اگه 4 روز منو درگیر این داستان کنی؟
وسط خاک سپاری باید وسط تعریف میکردم یا بعدش؟ کور بودی شرایطو نمیدیدی؟ اه خستم کردی. بس کن دیگه، هر حرفی میزنی دنبال اینی که آدمو بچزونی. چه مرگت دامون، تو چرا اینجوری شدی؟
برای اینکه میری رو مخ آدم. حرف نمیزنی مهناز جان، اذیت میکنی و حرف نمیزنی.
اگه ناراحتی میخوای برم.
ببینم تو امروز میخوای اون روی منو ببینی؟ آره. نذار اوضاع از این بدتر بشه.
بدتر از این؟ هرچی که دلت خواست گفتی، اشک منم در آوردی.
به شدت عصبانی شده بودم. میدانستم با ادامه دادن این بحث نه تنها اوضاع بهتر نمیشود، بلکه بدتر هم خواهد شد. نفس عمیقی کشیدم. صورتم را به سمت دریا چرخاندم. به دوردست‌ها نگاه کردم و سعی کردم چند لحظه‌ای را با ساکت ماندن بگذرانم. می‌دانستم مهناز آنقدرها هم پرت و پلا نمی‌گوید. تمام آن خانواده در طول این سالها با اوضاع حاکم کنار آمده بودند و ارتباطشان با یکدیگر خوب بود. تنها من بودم که با هیچ کدام از آنها کنار نمی آمدم. می دانستم هر چقدر بیشتر دنبال مقصر بگردم، احتمالاً هر بار بیشتر به خودم می رسم. به مهناز هم حق می دادم. او هم خسته، داغدار و پریشان خاطر بود. به علاوه آن که دیگر می دانستم او از یک بیماری نادر عصبی رنج می برد. بعد از چند دقیقه سکوت و فکر کردن رو به مهناز گفتم: منو ببخش مهناز، نمیخواستم ناراحتت کنم، عذر میخوام. با اینکه میدونم این عذرخواهی از ته دلت نیست، ولی باشه. از انبار بابا بزرگ چی پیدا کردی؟ روز فوت بابا بزرگ چند ساعت قبلترش مامان بزرگ بهم گفت برم از انبار گوشه حیاط یکم سیر ترشی بردارم. رفتم پایین، در انبار رو باز کردم و خواستم از دبه سیر ترشی بردارم که چشمم افتاد به گاف صندوق آهنی قدیمی که چند سال پیش تو اتاقشون بود. یادته؟
آره.
دیدم درشو قفل زدن. برام سوال شد این صندوق زمانی که بالا توی خونه بود هیچ وقت قفل نداشت، اینجا چرا قفل روشه؟ یه قفل کوچیک زنگ زده بود، با یکم تکون کلن خودش جدا شد. درشو باز کردم، دیدم وسایل قدیمی بابا بزرگه. لباساش، تفنگ شکاری قدیمیشو، این چیزا. ته صندوق دیدم یه دفتر قدیمیه که ورقاش همه زرد رنگ شده بودن و یکم هم در حال پاره شدن بودن. خب، دفتر رو که باز کردم، اول یه نگاه کلی بهش انداختم. تمام ورقه هاش یادداشت شده بودن. دستخط بابا بزرگ بود. شناختمش. چند تا عکس قدیمی از خانواده‌اش هم آخر دفتر بود.
چند تا عکس بود؟
حدود 10 یا 12 تا نهایتاً. بعدش مامان بزرگ از پنجره آشپزخونه صدام کرد. دیدم نمیشه بیشتر معطل کنم. مامان بزرگو که میشناسی، یهو خودش میامد پایین. واسه همین دفتر رو قایمکی بردم بالا. وقتی بابا بزرگ توی اتاق نشسته بود و مامان بزرگ داشت غذا درست میکرد، به بهونه خرید از خونه زدم بیرون. رفتم باغ پشت خونه، سمت موسا محله، که بچه بودی میرفتیم بازی میکردیم.
کس دیگه ای نفهمید؟
نه، به هیچکی نگفتم، حتی نازمهر یا مامانم.
چه عجب، یه بار آلو تو دهنت خیس خورد.
شروع به خندیدن کردم. مهناز که عصبانی شده بود، کیف دستیشو با تمام زوری که داشت ناگهان بر سرم کوبید. داد زدم:
آخ چته، یکم جنبه داشته با شوخی کردم.
اینو کلن زدم واسه بیادبی های این چند روزت، حقته.
باشه ادامه بده.
کشتی منو تو بگی.
تو خودت همه رو میکشی، نترس، نمیمیری.
اصلا هرچی بگی حق با توه، تو رو خدا ادامه بده.
به باغ که رسیدم دفتر رو باز کردم، شروع کردم از اول خوندن، با اینکه دستخط بابا بزرگ بد بود.
بد بود؟
مطمئنی؟ اتفاقا همه از دستخطش تعریف میکردن. احتمالا وقتی جوان بوده دستخطش زیاد خوب نبوده.
چی نوشته بود حالا؟
خاطرات و اتفاقات زندگیشو نوشته بود.
همشو؟
نه، یه سری از اتفاقات اصلی بین خانوادش. انگار میخواسته این داستان حتی بعد از مرگش هم بمونه.
خب تعریف کن.
داستانو از خاطرات پدرش یونس شروع کرده بود. باباش ارباب بخش بزرگی از روستای ماچیان بوده و مثل اینکه کلی اسب و قاطر و خدم و حشم داشته. بسیار هم آدم عصبانی و خشکی بوده، ولی بچه‌هاشو دوست داشته. مادرش خورشید هم زنی بوده که از جد مادریش به درباریان قاجار میرسیده. مادرش به بچه‌ها خیلی میرسیده، ولی بین اونا بابا بزرگ صبحانو یه جور دیگه دوست داشته. بابا بزرگ دوتا برادر بزرگتر از خودش داشته، احمد و سیروس، و یه خواهر کوچیکتر به نام عصمت که دیدیش سر عزاداری با گریه شعر میخوند. همشون از بچگی تحت سلطه برادر بزرگترشون احمد بودن. احمد از بابا بزرگ 10 سال بزرگتر بود،
یعنی سال 1303 اینا انگار به دنیا اومده بوده. سیروس 3 سال از بابا بزرگ بزرگتر بود. عمه اسمت از بابا بزرگ 7 سال کوچیکتر بود و تحت‌قاری خانواده هم محسوب می شد. همشون توی ماچیان دنیا اومده بودن. مادرشون سر زایمان عمه اسمت فوت می کنه و پدرشون هم 3 سال بعد سر زاتوریه. با فوت پدرشون، برادر بزرگتر یعنی احمد سری مدیریت خونه رو دست میگیره و به بقیه بچه‌ها هم میگه که من خیرتون رو میخوام و از این حرفا. یه برگه جلوی خواهر برادرا میذاره و اینا که خیلی میترسیدن ازش و از طرفی هم به حرفاش باور داشتن زیر برگه رو امضا میکنن. احمدم تمام ارث رو به نام خودش میزنه. سیروس از احمد خیلی میترسیده ولی به جاش رابطش با بابا بزرگ خیلی خوب بوده. مثل اینکه بابا بزرگ از سیروس خیلی شجاع‌تر بوده و با اینکه همیشه از داداش بزرگترشون احمد کتک می‌خورده ولی حرفاشو می‌زده. 18 سالش که میشه یه روز میشینه که با احمد صحبت کنه تا ازش بخواد ارث و حتی شده به مقدار کم بین بقیه خواهر و برادرها تقسیم کنه. احمد وقتی صحبت‌های بابا بزرگو میشنوه بهش میگه که اگر من ارثا رو بینتون تقسیم کنم شوهر عمه و عمه میان و ادعای سهم میکنن. ادعای سهم میکنن؟ عمه و شوهر عمهش مگه چیکاره بودن؟ نمیدونم. فکر کنم برای اینکه خواهر کوچیکترشون اسمت و جفت داداشو به سن قانونی نرسیده بودن، عمهشون میخواسته ارث اینا رو تا زمان 18 سالگی همشون برداره و از طرفی عمه و شوهر عمهشون هم به شدت آدمای بدی بودن. احمد واسه اینکه ارث به اونا نرسه، همه چیو سری به نام خودش زد و از طرف دیگه برای اینکه سهم بقیه رو بالا بکشه.
حالا تو از کجا میدونی که احمد خواسته بالا بکشه؟ شاید واقعا از ترس شوهرم و عمه‌شون بوده. که
اصلا میدونی احمد کیه؟
نه.
پدرزن سابق دایی جابر.
زن اولش؟ پدر زندایی مونیر؟
بله. نه.
حالا واسط ادامه داستان رو تعریف میکنم، بیشتر دهنت باز میمونه.
بگو. احمد بعد از چند سال یه روز تمام ملک و املاک رو میفروشه و غیبش میزنه. بابا بزرگ میمونه و اسمت و یونس که 18 سالش شده بوده میره خدمت و خدمتش میفته آبادان. بابا بزرگ و خواهر کوچیکترش که دیگه نه هیچ فامیلی داشتن و نه هیچ پولی به ناچار میرن خونه عمه‌شون.
اسم همشون چی بوده؟ ما دیدیمشون؟
نه بابا، قضیه واسه 70 سال پیشه. مامانای ما هم ندیدنشون. اسم همشون مهتاج بوده و اسم شوهر همشون محمد.
این قدیمی ها چه اسمای عجیبی داشتن ها.
عجیبتر از اسماشون رفتاراشونه. محمد و مهتاج وقتی میبینن اینا دیگه ارثی ندارن و احمد با پولا رفته، از بابا بزرگ و اسمت کار میکشیدن و به شدت بدرفتاری میکردن باهاشون. بابا بزرگ توی دفتر خاطراتش نوشته محمد و مهتاج با هر خطایی که از اینا سر میزده به شدت کتکشون میزدن و اصلا انگار هر بار دنبال بهونه‌ای بودن تا اینا رو بزنن. مثلا یه بار سر این که بعد از نهار اسمت خونه رو خوب تمیز نکرده بود، انقدر زدنش که بابا بزرگ مجبور میشه خودشو بندازه روی خواهرش تا اسمت کمتر کتک بخوره. دست بابا بزرگ سر همین قضیه میشکنه.
اون قده بزرگی که پشت آرنج بابا بزرگ بود واسه همین بود؟
آره فکر کنم.
چرا اونجوری در اومده بود؟
نبرده بودنش گچ بگیره، خودش جوش خورده بود.
نمیتونم باور کنم.
چیو؟
این بچه ها گناهی نکرده بودن که؟
وقتی بین دوتا کشور جنگ میشه اون وسط کیا تلفاتشو میدن؟ آدماش. تلفات جنگ این دوتا خانواده هم اینا بودن.
این جمله رو از خودت گفتی و واسه کتاب بود؟
چطور؟
خب دهنت نمیشینه این حرفا.
دامو خیلی بیشور شدی یا من هیچی بهت نمیگم.
بابا شوخی کردم، حالا ادامه بده.
بابا بزرگ بعد این قضیه فقط واسه این که از اون خانواده بتونه فرار کنه برای ادامه تحصیل میره شیراز و لیسانس زبان و ادبیات فرانسه میگیره. قبل از این که بره از خواهرش میخواد که باهاش بیاد، ولی عمه اسمت قبول نمیکنه و میگه دوست داره تو ماچیان بمونه تا تو هر وقت دلش گرفت بتونه بره سر مزار پدر و مادرشون.
بابا بزرگم رفت شیراز.
آره، عمه اسمت هم بیشتر از یه سال دووم نیاورد و یه شب مجبور شد یواشکی از اون خونه فرار کنه. رفت رشت و از آقای کهنسال خواست که بهش پناه بده، اینم در عوض کارهای خونهشون رو انجام بده.
آقای کهنسال؟
دوست قدیمی پدر خدا بیامرزشون بود و تنها کسی بود که اینا میتونستن بهش اعتماد کنن. اگه اشتباه نکنم اسمش ناصر کهنسال بود. پیرمرد بزرگی بوده، جزو معدود نفراتی بوده که اون زمان واسه ادامه تحصیل رفته بوده فرنگ.
فرنگ؟
همون خارج. بابا بزرگ اینجوری نوشته بود تو دفترش، منم همونو میگم حالا. از بعد از قاجار به اینور این کلمه منسوخ شده بود.
خب میگفتی
آقای کهنسال هم وقتی میبینه این دختر بچه جا و پناهی نداره بهش جا میده، عمه اسمت رو میفرسته مدرسه سواد یاد بگیره و اوضاع خیلی واسش بهتر میشه. واسه بابا بزرگم نامه مینویسه و میگه که چه اتفاقات خوبی واسش افتاده و خیال بابا بزرگ خیلی راحت تر میشه. بابا بزرگم بعد از این که درسش تموم میشه به استخدام اداره ثبت احوال در میاد و میره سمنان. خودش توی دفترش نوشته بود سالهای سختی واسش بوده. واسه کسی که گیلان دنیا اومده و توی اون حال و فضا و فرهنگ بزرگ شده بوده، یه شهر کویری مثل سمنان حکم تبعیدو داشته. بعد از 3 سال پیگیری انتقالی میگیره و میره کرج. توی این مدت هم با عمه اسمت در ارتباط بوده. جفتشون روزای سختی رو میگذروندن، روزای دوری از همدیگه، روزای بیپولی و روزای دوری از زادگاه مادری.
همیشه فکر میکردم بابا بزرگ تا حالا پاشو از گیلان بیرون نذاشته بوده.
آره منم.
میگفتی
وقتی که کرج بوده داداشش سیروس رو بعد از 3 سال میبینه. سیروس بعد از خدمت رفته بوده مازندران سمت سلمان شهر و عاشق دختر یک کشاورز شده بوده. بعد از ازدواج با دخترم توی همون روستا مستقر میشه و با پدرزنش روی زمین کار میکردن. به بابا بزرگ میگه که احمد برادر بزرگشون باش تماس گرفته و ازش خواسته که ببینتشون. سیروس هم وقتی میبینتش باهاش دعواش میشه و احمد توضیح میده که مجبور بوده و راهی نداشته جز اینکه زمینا رو بفروشه و فرار کنه، وگرنه عمه و شوهر عمه میخواستن پولا رو بالا بکشن.
خب سیروس بهش نگفته بوده چرا احمد اینا رو با خودش نبرده بوده، یا حداقل به این بدبختا از قبلش نگفته بوده میخواد چیکار کنه؟
احمد هم اینجوری گفته بوده که چون شماها بچه بودین اگر میگفتم شاید از زبونتون در میرفت جلوی اونا، و از طرفی هم نمیدونسته میخواد کجا بره و ترسیده اینا حالا خون بالا خون بشن. توی اون لحظه فکر کرده بوده که درست‌ترین کار همینه. مثل این که تصمیم داشته وقتی یه جا مستقر شد و با پولا خونه یا زمینی خرید، بقیه خواهر برادرارم بیاره پیش خودش.
3-4 سال زمان برده این موضوع؟ نمیتونم باور کنم.
گوش کن، با پولا رفته بوده چند هکتار زمین خریده بوده سمت رامسر اونورا، میخوره به طرح اصلاحات اراضی زمان نخست وزیری اسدالله علب یا چنین اسمی فکر کنم.
اصلاحات ارضی چیه دیگه؟
منم نمیدونم زیاد، یکم راجبش خوندم. اینجوری فهمیدم که زمینو از دست ارباب و صاحبش میگرفتن میدادن به رعیت بیچارهی که قرار بوده روش کار کنه. و البته مثل این که نه تنها جواب نداده بلکه بدترم شده اوضاع کشور. خودم بعدن راجبش میخونم، حالا ادامه داستانو بگو. زمینی که احمد با پول ارث خریده بود میفته دست کشاورزا، یعنی یه جورایی زمینو از دست داد دیگه.
نه به خدا، جای بابا بزرگ بودم میکشتمش.
این اومده بوده پیش سیروس تا از سیروس بخواد پادرمیونی کنه و بیاد پیش بابا بزرگ و ازش بخواد که پیگیر کار اداری زمین بشه.
این بشر چه رویی داشته؟ بعدش هم این همه آدم، اصلا خودش مگه چلاق بوده که میخواست بابا بزرگ بره پیگیر کاراش بشه؟
بابا بزرگ بین داداشا شجاع‌ترینشون بوده، از طرفی هم چون تحصیل کرده بوده و سواد داشته از این مراسم اداری بازی و کارهای اداری سر در می آورده. احمد هم بهشون قول میده که اگه زمین آزاد بشه سهم همشون حتی شده بیشتر بهشون برمیگردونه.
با بزرگم قبول کرد.
بله.
باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه. باید میزد میکشتین داداششو، یعنی چی قبول کرد؟
مثل تو کینه شطوری نداشته احتمالاً. بحث کینه نیست. با تمام کارهایی که این آدم کرده بود نباید قبول میکرد. تو توی موقعیت اون نبودی، توی کفش اون نبودی، نمیتونی از اینجا بشینی و فقط قضاوت کنی. بابا بزرگم از همون اول قبول نکرده. بعد از چند ماه اصرار عمو سیروس بالاخره قبول کرد و اینکه فکر میکرده اگه بتونه زمینا رو آزاد کنه ارث خوبی به خودش و بقیه میرسه و همشون از اون وضعیت خلاص میشن. بعدش بابا بزرگ کلی نامه نگاری میکنه و با هزار مکافات و کمک گرفتن از هر کسی که میشناخته یه جلسه میره پیش معاون وزیر رو شرح میده که اینا وضعشون خوب نیست و زمینی که داشتن تنها دارایی ایناست و اگه دولت همونم بخواد بگیره بدبخت میشن. هرچی مدرک و سندم داشته با استشهاد محلی تحویل میده. بعد از 6 ماه نامه میاد که زمین از طرح اصلاحات ارضی خارج شده و بهشون برمیگرده.
ایول دمش گرم.
آره ولی چه فایده که تقریبا یک سالی از این موضوع گذشته بوده و بابا بزرگ تونسته بود انتقالی بگیره بیاد رودسر. داداششون احمد باز میزنه زیر همه چیز و سهم اینا رو امروز و فردا میکنه و نمیده. هر بار بهونه میآورده. بابا بزرگم که دیگه نمیتونسته این بازی و دروغ قدیمی رو تحمل کنه یه متن شکایت نامه ای مینویسه، سیروس و اسمت هم به عنوان شاهد و شاکی امضا میکنن. روزی که برای شکایت میخواسته بره دادگستری احمد میاد و با ساطور میزنه وسط پیشونی بابا بزرگ. بابا بزرگ وسط خیابون با صورتی پر از خون از حال میره و اینطور که خودش نوشته بود به صورت وهمالود صدای احمد رو میشنیده که بلند داد میزده اگه بخواین شکایت کنین همه تونو میکشم.
مبهوت به مهناز نگاه کردم. من هم مثل پدر بزرگ صدای مهناز را وهمالود میشنیدم. نمیتوانستم آنچه را که شنیدم باور کنم. به مهناز گفتم
مهناز باورم نمیشه، الان قشنگ گیجم.
منم باورم نمیشد. حتی وقتی خوندم کلی گریه کردم.
چجوری آدم با برادر و خواهرش میتونه همچین کاری کنه؟
پول، طمع، حرومزادگی.
چرا بابا بزرگ اینجوری نبوده؟
هر کسی قیمتی داره دیگه. قیمت بابا بزرگ بالاتر از چند تا هکتار زمین بوده. شاید نگاهش کلا مادی نبوده و برادر و خواهرش واسش مهمتر بودن.
آره دقیقاً. جونش هم میداد واسه عمو سیروس و عمه اسمت.
بعدش چی شد؟
هیچی.
بابا بزرگ، سیروس و اسمت برای همیشه ارتباطشون رو با احمد قطع میکنن تا اینکه چند سال بعد جابر تو دانشگاه عاشق دختری میشه که از قضا نمیدونسته این دختر عموشه، دختر آقا احمد.
به خدا این فیلم میمونه، نمیتونم چیزی رو که میگی باور کنم.
منم از وقتی که دفتر رو خوندم مبهوتم. زمونه بعد از 4 دهه اینا رو باز به هم رسوند. منیر دختر احمدم از دایی جابر خوشش می اومده. اوایل واسه شون خیلی جالب بوده که فامیلیاشون یکیه. بعدن که رابطه عاطفیشون یکم جدی میشه، دایی جابر از بابا بزرگ میخواد که بره واسه ش خواستگاری، ولی میبینه بابا بزرگ بی جهت مخالفت میکنه. دایی جابر حتی میگه بیا الکی هم شده بریم خونه شون، بعدن اگر گفتی نه من میگم چشم. بابا بزرگ بی دلیل بازم مخالفت میکنه. دایی جابر میره پیش عمو سیروس و عمه اسمت و میبینه اونا هم این بابا بزرگ بی جهت با دلیلای الکی مخالفت میکنن. تا اینکه یه روز منیر بهش میگه ما باید تموم کنیم. نگو احمد خان وقتی از ماجرا باخبر شده بود نه تنها مخالفت کرده بود بلکه ماجرا رو برای منیر تعریف کرده و گفته اگه بخواد زن جابر شه واسه همیشه از ارث محرومش میکنه و دیگه دختری به اسم منیر نمیخواد که داشته باشه.
ماجرا رو واسه منیر تعریف کرده؟
یعنی بهش گفته بوده من پول داداشا و خواهرم رو بالا کشیدم بعد با ساتور کوبیدن وسط سر داداشم که فقط حق خودش و بقیه رو میخواست؟
برعکس تعریف کرده بوده، به منیر گفته بوده که اینا میخواستن حق منو بکشن بالا و واسه شون پدری کرده بودم و اینا ندیدن و از این چرت و پرتا.
این آدم چقدر میتونه هروم لغمه باشه؟
گوش کن، حالا وقت نداریم، باید برگردیم واسه این نهار خونه باشیم.
باشه، ادامه بده، بگو.
با تمام این تفاسیر منیر و جابر دستبردار نبودن. با اینکه هر کدوم داستان متفاوتی رو شنیده بودن، ولی تصمیم گرفتن بیخیال مشکلات و اختلاف بزرگترها بشن و هر طور شده به هم برسن. احمد و بابا بزرگم که دیدن بچه هاشون دستبردار نیستن، با این وصلت موافقت کردن، ولی گفتن که به هیچ وجه تو مجلس عروسی یا هر جشن دیگه شون شرکت نمی کنن. دایی جابرم به محض شنیدن این موضوع، تا نظر بزرگترها عوض نشده سریع جشن عقد میگیره. همه فامیلم به غیر از احمد و صبحان تو مراسم شرکت میکنن.
عمو سیروس و عمه اسمت چی؟ اونا هم میرن؟
آره اونا هم میرن. برای اونا فقط مهم بوده که احمد نباشه تو مراسم. اون اوایل با بچه ها و زن احمد مشکلی نداشتن.
الان برام سواله که چی شد این دوتا عاشق که اینجوری جلوی باباهاشون وایسادن و به هم رسیدن؟ توی کمتر از یه سال طلاق گرفتن.
بابا بزرگ چیزی توی دفترش در این مورد ننوشته بود. برعکس خیلی هم ناراحت بوده که عروسی پسرش نمیره و نوشته بود امیدواره که یه روزی جابر درکش کنه و اونو ببخشه. ولی من خودم از مامان شنیده بودم که خواهر بزرگتر منیر که خیلی شبیه احمدم بوده، از روز اول بین این دوتا سعی میکرده شر را بندازه و اذیتشون کنه. تمام تلاششو میکرده تا ذهن خواهرش منیر رو شستشو بده. خواهر بزرگترش که خیلی هم باباشو دوست داشته و از طرفی میدیده که منیر به خانوادش داستانی رو که از جابر شنیده بوده تعریف میکنه، برای اینکه باباشون احمد اذیت نشه سعی میکنه منیر رو نسبت به جابر حساس کنه تا بالاخره خود منیر ازش جدا شه.
نفهمیدم چی شد الان.
مثل اینکه دایی جابر خیلی روی یه سری مسائل و حجاب گیر بوده اون موقع.
دایی جابر رو میگی؟ شوخی میکنی؟ اون موقع اینجوری بوده دیگه.
خواهر بزرگتر منیر بهش میگه به حرف جابر گوش نده. الان بخوای به خاطرش لاک نزنی و لباس آزادی و که دوست داری نپوشی، پس فردا به خودت میای میبینی نمیذاره حتی ماها رو ببینی. منیرم رفته رفته به حرفای خواهرش اعتماد میکنه، جلوی خواسته های دایی جابر وای میسه و هر روز بینشون دعوا و شکراب میشه. طولی نمیکشه که بعد از 9 ماه از هم جدا میشن. روزی که طلاق میگیرن و از محضر میان خونه، هر دو خانواده با شکوه تر از روز جشن عقدشون شاد بودن. هر دو خانواده اینقدر از این طلاق خوشحال بودن که هر کسی از بیرون این شادی و جشن رو میدید فکر میکرد این دوتا واسه عقد رفته بودن محضر.
چقدر دردناک.
جفتشون تا 10 سال بعد نه تو رابطه رفتن نه ازدواج کردن. دایی جابر حتی چند ماه بعدش چندین بار زنگ میزنه خونه منیرینا بلکه بتونه باهاش صحبت کنه و ازش بخواد که دوباره با هم باشن. خواهر بزرگتر منیر و مادر منیر به دروغ به دایی میگن که منیر داره عقد میکنه و ازش میخوان که دیگه تماس نگیره. از اون ور به منیرم نمیگن که جابر زنگ زده بوده خونشون. دایی هم چند سال بعد ازدواج میکنه و
نمیتونم باور کنم.
خانواده احمدم عین خودش بدذاتن، حتی بدتر. میدونی چی بیشتر از همه توی اون دفتر جالب بود واسم؟ بابا بزرگ وقتی که احمد میمیره خیلی ناراحت میشه.
چی؟
ناراحت میشه؟ باید خودش میزد احمدو میکشت.
اینجوری نگو.
چرا نگم؟ خودت که خوندی این احمد چی کار کرده بوده. کلن بابا بزرگ آدم خوشقلبی بود. میدونی از چی خیلی ناراحت شده بوده؟
از چی؟
ناراحتیش از این بود که چرا تو تمام این سالا همه چیز باید اینجوری پیش میرفته؟ چرا احمد به خاطر مال دنیا با خودش، برادراش و خواهرش اینجوری کرد؟ چرا کاری نکرد که تو این سالا به جای این همه دروغ و دشمنی و جنگ بیشتر با هم باشن؟ از این ناراحت بود که احمد همه چیو مفت داد. کل زندگی و خانوادهشو واسه چند هکتار زمین فروخت. تمام این 70 سالیو که میتونستن با هم باشن، پشت هم باشن و با هم خاطره خوب بسازن، فقط به چند هکتار زمین فروخت. این جمله رو چند بار توی دفترش نوشته بود.
احمد، همه چیزو مفت فروختی، مفت.
بعدم گریه کرده بوده انگار.
تو از کجا میدونی گریه کرده؟ تو دفتر نوشته بود؟
جای چند تا قطره آب خوش شده روی اون ورق بود.
نمیدونم چی بگم. واقعا نمیدونم چی بگم. میدونی به چی فکر میکنم؟
به چی؟
من همیشه فکر میکردم بابا بزرگ خیلی پول داره.
وا، چرا اینجوری فکر میکردی؟
چون توی مراسم خاکسپاری چند تا زن جوان اومدن جلو برای تسلیت، مامانم بهم گفت اینا خواهرای ناتنی اونا محسوب میشن.
یعنی زن دوم داشته؟
نه،
البته اگه هم داشته نوش جونش خدا بیامرز.
جلوی مامان بزرگ اینو بگو تا مراسم بعدی نوبت خودت باشه ایشالله. بگو کیا بودن اونا؟
بابا بزرگ چند تا دختر بی سرپرست کوچیکو از بچگی آورده بوده توی خونهشو بزرگشون کرده بوده، مدرسه فرستاده بوده و بعدم شوهرشون داده بود.
آخه وضع خودش که خوب نبوده.
نمیدونم، الان که داستانشو واسم گفتی فکر میکنم شاید به یاد و خاطره آقای کهنسال که به خواهر کوچیکش جا داد، اینم خواسته اینجوری این لطف زندگی و خدا رو جبران کنه.
شاید.
برام فقط سواله که چجوری یکی که تو خرج زندگی خودش مونده 4 تا دختر کوچیکو میاره خونه‌شو به اونا غذا، جای خواب و هزینه مدرسه میده و حتی بزرگ که شدن جهیزی هم واسه شون میخره. من الان واسه گربه محلمونم نمیتونم هفته یه بار غذا بخرم.
دلش بزرگ بوده.
بابا بزرگ اینه یه درخت بود، یه درخت بزرگ وسط یه کویر بیاب و علف. فکر کن خرج 7 تا بچه و زن و زندگی رو بدی، توی اداره 100 نفر زیر دستت کار کنن و هوای همشون رو داشته باشی، توی شهر وسط احترام قائل باشن، از مال دنیا هم یه خونه ساده قدیمی داشته باشی وسط یه شهر دریایی، این همه کارهای بزرگ کرده باشی ولی تا لحظه مرگ دم نزنی و حتی نذاری کسی بفهمه، این همه سختی و بدبختی کشیده باشی و به هیچ کسی هیچی نگی، جوری هم بخندی که همه فکر کنن از اول خوشبخت بودی، پشت برادر تا لحظه مرگ جای حرف نزنی با تمام بدیایی که کرد، پدر باشی واسه برادر تیروس و تنها خواهرت اسمت.
بابا بزرگ انگار چیز زیادی از زندگی نمیخواست. چقدر خوشبخت بود. دلم واسهش تنگ شده.
قضیه دایی جابر و بقیه چیه؟ چرا رفتن تو قیافه؟
دعواشون شد.
سر چی؟
هنوز هیچی نشده، سر ارث و میراث. دایی سعی کرد که غیر مستقیم بگه باید هرچه زودتر تکلیف رو معلوم کنیم تا بتونیم هزینه های مراسم رو بدیم و این حرفا. مامان منم یهو هرچی از دهنش در اومد بهش گفت. دعوا بالا گرفت بینشون بعدش. به خاطر مامان بزرگ ساکت شدن. من فکر کنم وصیت‌نامه بابا بزرگ رو پیدا کردم دامون.
چی؟ شوخی میکنی؟ کجا؟
لای همون دفتره بود. 10 سال پیش وصیت‌نامه رو نوشته بوده. ولی موندم چرا پیش وکیلی یا جایی نذاشته. شاید میدونسته این دفتر رو پیدا میکنیم. حالا به کی چی داده؟ بابا بزرگ کلن مگه چقدر مال و اموال داشته که بخواد ببخشه؟ همین یه خونه رو داشته و وصیت کرده بعد از مرگش به نام زنش بشه، بعد از مرگ مامان بزرگم به مساوات بین بچه هاش تقسیم شه.
خوبه که
جابر بفهمه فکر میکنی بذاره؟
بعید میدونم مخالفت کنه. دایی جابر رو هیچ وقت ندیدم پولی باشه، جونش رو واسه خانوادش میده. اون بحثی هم که میگه اتفاق افتاد فکر کنم سوء تفاهمی چیزی بوده.
مهناز به دریا نگاه کرد و اشک ریخت. دیگر ظهر شده بود. آفتاب سوزان ابرهای باردار را کنار زده بود و با نوری مستقیم صورتش را می سوزند. بعد از مدتی سکوت به من نگاه کرد و گفت: بریم؟ پاییز و خانه‌ای با شیروانی نارنجی. نویسنده امیر علی مهاجری. گوینده رضا جعفرپور. نشر آنیما. صدا بردار امیر علی مهاجری. صداگذاری و میکس استودیو نوو. ضبط در استودیو راوا بهار 1402.